ساعت 18 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا از ادامه تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد. رئیس جمهوری ایران میگوید تحریم‌های اقتصادی ایران را به حدود 60 سال قبل برگردانده بود. و نخست وزیر روسیه از سیاست‌های آلمان در قبال پناهجویان انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که روسیه همه جوانب توافق صلح اوکراین را رعایت نکند، تحریم‌ها علیه مسکو ادامه خواهد داشت. خارج کردن سلاح‌های سنگین از مناطق درگیری در شرق اوکراین و دادن خودمختاری بیشتر به مناطق تحت کنترل شورشیان از موارد توافقنامه صلح اوکراین است. جان کری در بخش دیگری از سخنان خود به ادامه قربانی‌گیری تروریسم، درگیری‌ها در سوریه و عراق و ورود سیل پناهجویان به اروپا اشاره کرد. او همچنین بحران سوریه را بزرگترین بحران انسانی از زمان جنگ جهانی دوم برای همه جهانیان توصیف کرد.
We are facing, we together, the gravest humanitarian crisis in Europe since World War II.
پیش از آقای کری، نخست وزیر روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ درباره بروز به گفته او جنگ جهانی جدیدی بین غرب و شرق هشدار داده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که تحریم‌های اقتصادی پیش از توافق هسته‌ای ایران را به حدود 60 سال قبل برگردانده بود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که در مجمع سالیانه بانک مرکزی سخن می‌گفت، افزود بداندیشان در شرایط سخت و به بهانه دور زدن تحریم پول ملت را غارت کردند. او درباره این گروه که هدف انتقادش قرار گرفتند، توضیحات بیشتری ارائه نکرد. کمتر از یک ماه پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که از سال 2012 و تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و انرژی ایران، سپاه پاسداران معمولاً از طریق ترکیه و دبی تحریم‌ها را دور زده است. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین بارها از بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن گفته بود. دیمیتری مدوویف، نخست وزیر روسیه، از سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و آنچه وی گشودن مرزهای اروپا به روی پناهجویان خواند، به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر روسیه در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت باز کردن درهای اروپا و دعوت از همگان برای ورود به تعبیر او احمقانه است. او سیاست‌ها را به ضرر روسیه و اتحادیه اروپا توصیف کرد. این سخنان پس از آن بیان می شود که آنگلا مرکل در سفرش به ترکیه به تندی از حملات هوایی روسیه در سوریه انتقاد کرد. خانم مرکل که برای گفتگو با مقام‌های ترکیه به آنکارا سفر کرده بود، 5 روز پیش گفته بود که 10,000 نفر زیر بمباران‌هایی قرار گرفتند که عمدتاً از سوی روسیه انجام می شود. سوریه از 5 سال پیش و پس از سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم سوریه از سوی ارتش بشار اسد درگیر جنگ داخلی شده که بیش از 250 هزار نفر قربانی بر جای گذاشته است. میلیون‌ها نفر نیز در داخل کشور آواره شده و یا به خارج از سوریه گریختند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. رهبران کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس برای نخستین بار پس از جدایی این دو شاخه مسیحی از هزاران سال پیش دیدار کردند. بنا به گزارش‌های رسمی، چالش‌های مسیحیت و وضعیت کلیساها در شرایط نوین جهانی و به ویژه وضعیت مسیحیان در خاورمیانه در دستور کار این دیدار بود. همزمان برخی ناظران معتقدند که انگیزه‌های سیاسی نیز با مباحث دینی آمیخته شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در سر راه سفر 1 هفته‌ای به مکزیک در کوبا توقف کرد تا با سروسقف کیریل، رهبر کلیسای ارتودکس روسیه، دیدار کند. کوبا از سوی کشوری با تعداد قابل توجه پیروان دین کاتولیک است و از سوی دیگر از همپیمانان تاریخی روسیه به شمار می رود. دیدار پشت درهای بسته دو رهبر مذهبی با صدور بیانیه پایان یافت که در آن بر تفاهم و همکاری کلیساها در راستای پیشبرد مسیحیت، احترام به حقوق مسیحیان و تحکیم بنیان خانواده و اصول ورزش‌های اخلاقی تاکید شده. بخش بزرگی از این سند بی‌سابقه نیز به اوضاع مسیحیان خاورمیانه اختصاص یافت و در آن دو رهبر مذهبی از جامعه بین الملل خواستند در اقدام هماهنگ با تروریسم مبارزه کنند. ویکتور اکسیوتیچ، تاریخ‌دان دینی در مسکو، میگوید برای برگزاری این دیدار کلیسای ارتودکس از موضع همیشگی خود عقب نشینی کرد.
Для Римо-католической церкви налаживание общения на уровне руководителей церкви.
کلیسای روم همواره به دنبال عادی سازی روابط با کلیسای ارتدوکس بوده و البته می‌خواهد تضمین کند که کاتولیک‌ها در مناطق عمدتاً ارتدوکس نشین دچار مشکل نشوند. اما کلیسای ارتدوکس همیشه خود را منتقد کلیسای کاتولیک جلوه می‌داد و به غیر از اختلاف‌های بنیادین دینی، اختلاف‌های فراوان سیاسی مذهبی هم با واتیکان دارد. از مخالفت با تبلیغات دین کاتولیک در مناطق ارتدوکس نشین گرفته تا مجموعه مسائلی در رابطه با کلیسای کاتولیک یونانی در غرب اوکراین که روسیه آن را مسئول اختلاف میان رهبران ارتدوکس مسکو و کیف می‌داند. می توان گفت که برای دیدار با پاپ کلیسای روس 70% این اختلاف‌ها را حل شده تلقی کرده. اما مشکل این است که کلیسا در این موضوع نقشی نداشته، بلکه سراسخوف کریل مخفیانه و خودسرانه و بدون اینکه چنین حقی از لحاظ مقررات کلیسایی داشته باشد تصمیم برای این دیدار را اتخاذ کرد و صرفا می توانیم درباره انگیزه های وی حدس و گمان بزنیم.
دیدار روز جمعه پاپ فرانسیس و اسقف اعظم کریل، نخستین دیدار رهبران دو شاخه بزرگ مذهبی پس از انشاب در سال 1054 میلادی 432 خورشیدی است که در آن زمان کلیسای امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. برخی گزارش ها حاکی است که این دیدار حدود 20 سال در حال برنامه ریزی بود، اما همواره به دلیل مخالفت های رهبران ارتدوکس به تعویق می افتاد. نیکلای میترافانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید سازش میان کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک در شرایط تنش‌های شدید سیاسی روسیه با غرب برای سیاستمداران روس از اهمیت ویژه برخوردار است.
نظر اکثر تحلیلگران این است که این دیدار بیش از اینکه مذهبی کلیسایی باشد سیاسی است و حتی بسیار محتمل است که به اختلاف‌های درونی در کلیسای ارتدوکس منجر شود و پایه‌های قدرت کریل را متزلزل کند. البته این تنها زمانی ممکن است که پوتین در قدرت نباشد، زیرا همان گونه که کریل به پایه‌ریزی دیکتاتوری پوتین کمک کرده، پوتین نیز حامی تبدیل کریل به دیکتاتور کلیسا است. نظر من این است که پوتین از کریل خواست تا با پاپ دیدار کند، زیرا پاپ سفیر حسن نیت است و به تازگی ضامن پایان انزوای کوبا شد. احتمالاً کرملین نیز امیدوار است که فرانسیس با عادی سازی روابط روسیه با غرب و جامعه بین‌الملل کمک کند.
حدود 200 میلیون نفر، نزدیک به 2/3 پیروان کلیسای ارتدوکس در جهان، وابسته به کلیسای روس با مرکزیت مسکو هستند. کلیسای کاتولیک روم حدود 1,200,000,000 نفر پیرو دارد. سراسقف کریل در اوایل سال 2009 میلادی بهمن 1387 خورشیدی به عنوان 16 رهبر کلیسای ارتدوکس روس برگزیده شد. پاپ فرانسیس از مارس 2013 اسفند 1391 266 رهبر کاتولیک های جهان است. آن رایسکای رادیو فردا.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
شما شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122111 در میون بگذارید. امروز 24 بهمن برابر است با 5 سالگرد روز جهانی رادیو، رسانه‌ای که در همه جا قابل دسترسه و با وجود ورود تلویزیون و اینترنت، رادیو با عمری 95 ساله توانسته همچنان رسالت و جایگاه پیشین خود رو در رساندن اطلاعات و اخبار حفظ کنه. از روز جهانی رادیو بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
The super blackout launched
شنونده عزیز.
سوشال استوردن باسیدیوروس.
روز جهانی رادیو.
آنیرانو. رادیو فردا.
به پیشنهاد آکادمی رادیوی اسپانیا و موافقت نهاد علمی فرهنگی و تربیتی سازمان ملل، یونسکو 13 فوریه برابر با 24 بهمن روز جهانی رادیو نامگذاری شده. رسانه‌ای که در دنیای امروز و عصر دیجیتال نیز توانسته اطلاعات و اخبار و برنامه‌های سرگرم کننده را به گوش اقشار همه جوامع، چانها که با سوادند و یا بی سواد، برساند. به انگیزه 5 سالگرد روز جهانی رادیو، امسال هم سازمان جهانی یونسکو در پیامی با اشاره به نقش فراگیر رادیو، این رسانه را برای تبادل اندیشه جوانان که بیش از نیمی از جمعیت دنیا را شامل می شوند با اهمیت خوانده و افزوده رادیو همچنین کمک می کند صدای گروه های محروم و به حاشیه رانده شده نیز بازتاب یابد و بالاخره به گفته سازمان یونسکو از رادیو با عمری 95 ساله میتوان عنوان رسانه‌ای برای گفتگو میان نسل‌ها و تغییر و تحول اجتماعی هم بهره گرفت. 95 سال پیش اولین پخش منظم برنامه‌های رادیویی در بریتانیا انجام گرفت و 75 سال پیش هم در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی اولین فرستنده رادیویی در تهران ابتدا به پخش برنامه‌های زنده پرداخت. 19 سال پس از گشایش رادیو، آذر پژوهش به عنوان یکی دیگر از گویندگان پا به رادیو ایران گذاشت و به تدریج به عنوان یکی از صداهای آشنا در ایران به شهرت رسید. خانم پژوهش که پس از انقلاب در پاریس زندگی می کند، در گفتگو با ما از اهمیت رسانه رادیو اینطور گفته.
رادیو چون بیشتر با تصور و تخیل شنونده سر و کار داره، واقعا ارتباط بهتری با فرد برقرار میکنه و در ذهن و در دل او جا میگیره و مدت‌ها با آدم میمونه، در حالی که تلویزیون که کمتر با فرد و بیشتر با گروه سر و کار داره، تأثیرش البته جمعی است ولی مثل رادیو ماندگار نیست. من میل دارم که از این فرصت روز جهانی رادیو استفاده بکنم، یادی از سایر همکارانم که بسیاری از اونها دیگه در بین ما نیستن بکنم، مثل تقی روحانی، پیمان، قدسی رهبری، کوکب پرنیان، محمود سعادت، ایرج گرگین، محمد سلطانی، ثابت ایمانی، توصیفیان، خانم اردلان، مولود عاطفی، خانم پرتوی، مانی، فروزنده اربابی، هما احسان، آقای مستجاب الدعوه، روشنک، فیروزه امیرمعز و یادی هم بکنم از زنده یاد داوود پیرنیا، سرپرست بازوق و فاضل برنامه گلها، همینطور نویسنده بزرگ و برنامه ساز بزرگ حسن شهباز و تهیه کننده چیره دست شاهرخ نادری.
Super blackout launched
شهرام میریان، رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فیلم تبلیغاتی خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت که بعد اسلامیت و بعد جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تضعیف شده است.
همه انتخاباتی که کردیم هم بعد اسلامی در نظر بوده، هم بعد جمهوری و مردمی تا مراعات شده. متاسفانه در سالهای اخیر هر دو بعد یه مقدار تضعیف شده که انشاءالله این انتخابات نتیجهش این باشه که تقویت کنیم.
آقای هاشمی رفسنجانی در فیلم انتخاباتی خود که روز جمعه از شبکه استانی تهران پخش شد، برخی مسائل انتخاباتی از جمله تایید صلاحیت‌ها، رد صلاحیت‌ها و شمارش صندوق‌ها را از جمله موارد تضعیف بعد مردمی جمهوری اسلامی دانست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته‌های گذشته چندین بار به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس اعتراض کرده، اما مواضع انتخاباتی وی با انتقادات متقابل برخی مقامات حکومتی همراه بوده است. به ساعت 18:15 نزدیک میشیم. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری با رادیو فردا همراه باشید. روزتان خوش.